أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که عرش بنابر مختار مرحوم شیخ لازم نیست از عین سمن باشه، همین که به مقدار اون عیب و ضمانتی که دارد باشه کافی است. بعد بحث بعدیش این بود که خب حالا که از عین سمن لازم نیست پرداخت بشه، آیا وجب که از نقدین باشه، یعنی از طلا و نقره، یا این که نه از غیر نقدین هم میتواند عرش را بپردازد؟ اینجا مرحوم شیخ نظرشون این شد که عرش تعین دارد که از نقدین پرداخته بشه، حتما باید از طلا و نقره داده بشه، الا اینکه با هم توافق و ترازی بکنن که به غیر نقدین بایع به مشتری عرش رو بپرداز. محقق ثانی از کلمات بعضی از فقها استفاده کرده بود که اینها نظرشون این است که نه، پرداخت عرش از نقدین متعین نیست، از غیر نقدین هم می شود داد. یه عبارتی داشتن که عبارت اینها رو ما خوندیم، مرحوم علامه در قواعد و تحریر و شهید در دروس، اینها مرحوم محقق ثانی از کلماتشون استظهار کرده بود که اینها قائلن به این که تعین ندارد. بعد محقق ثانی که همرأی با شیخه و او هم نظرش اینه که نه، تعین داره، وقتی میخواد عرش را بایع بپردازد حتما باید از نقدین باشه، با شیخ همرأیه. این بزرگوار اشکال کرده به علامه و شهید که چرا شما قائل شدید به این که عرش از غیر نقدین هم میتواند باشد، تعین ندارد نقدین. دلیل این اشکال اینه، محقق ثانی میفرماید در حقوق مالیه، مثلا کسی مال کسی را علیکم السلام تلف میکند، خب کسی که مال کسی را تلف میکنه یه حق مالی پیدا میکنه. در حقوق مالیه ملاک و میزان نقدینه. اگه کسی بزنه مثلا ماشین کسی را خراب بکنه، باید این تلف را، حالا یا تلف الجزء یا تلف الکل، این را با نقدین تدارک ببیند و جبران کند. اون وقت در خود نقدین میشه ملاک دیگری باشه؟ چطور میشود در حقوق مالیه نقدین ملاک و میزان برای جبران خسارت و تدارکه؟ اما اگر از خود عرض به حضور شما نقدین باشه، حقی که ثابت به اعتبار نقدین، به اعتبار نقصی که در ذهب و فضه واقع شده. این چطور میتواند در اینجا این ملاک نباشه؟ این اشکال محقق ثانی. مرحوم شیخ فرمودن که میشود این اشکال را رفع کرد. خوب دقت کنید چطوری اشکال محقق ثانی را رفع میکنند. میفرماید ببینید، ما هم قبول داریم که در حقوق مالیه ملاک نقدینه، علیکم السلام، اما ببینیم در چه شرایطی ملاک نقدینه. حداقل سه تا خصوصیت باید وجود داشته باشد تا ضمانت کسی به نقدین باشه، به ذهب و فضه باشه. اولا باید اون چیز مال باشد نه حق. مثلا کتاب، خانه، ماشین، لباس، چیزی که مالیت داشته باشه. ثانیاً متعین باشه، مردد بین امور مختلفه نباشه. ثالثاً استقرار پیدا کرده باشد این عرض حضور شما مال. این سه تا ویژگی، مال بودن، تعین، استقرار فی‌الذمه، اینا اگر بود کسی میشه ضامن، اونم ضامن به نقدین. الان مثلا فرض کنید مرکب کسی توسط دیگری تلف بشه، این مرکب، این ماشین ماله، متعینم هست، اینجا مردد بین امور مختلفه نیست. استقرار در ذمه بایع هم پیدا کرده، اما در ما نحن فی این چنین نیست. در ما نحن فی مال نیست، کسی که به مال دیگری، در مال دیگری عیب پیدا می کند، عیب یک مالی را به گردن بایع ثابت نمی کنه، بلکه یه حقی را برای مشتری ثابت می کند به گردن بایع. اینجور نیست که به اعتبار این عیب بایع به مشتری بدهکار بشه. اگر مشتری جنسی خرید دید معیوبه، اینجا مشتری یه حقی به گردن بایع پیدا میکنه، اما مالی به گردن بایع نیست. بایع بده کار به معنای این که یه مالی، یه مقداری از ثمن به اصطلاح بنا باشه به او بر نگر، به او نرسه، اینجور نیست. این اولا. ثانیاً متعین نیست، اینجا مردد امر بین سه چیز، مشتری سه راه مقابلشه. مشتری اینجایی که میبینه مال عیب داره میتواند اصلا معامله رو فسخ بکنه، این یک راه. راه دیگر این که معامله را امضا بکنه و عرش بگیره. راه سوم این که معامله را امضا بکنه مجانا، هیچی هم نگیره، دلش میخواد اینجوری عمل کنه. پس متعین نیست این چیزی که به اصطلاح به گردن بایعه. اولا که مال نیست، بر فرضم که مال باشه تعین نداره او، و ثالثاً استقرار هم پیدا نکرده. چرا استقرار پیدا نکرده؟ یعنی یک شیء ثابت فی الذمه نیست. چرا؟ چون بدیل داره، چون میتواند مشتری این را مجانی قرار بدهد، پس استقرار پیدا نکرد. بناءً علی هذا اشکال محقق ثانی وارد نیست. ببینید، فاستشکل ذلک، یعنی استشکل محقق ثانی ذلک این مسئله را، چی را؟ همین عدم تعین عرش من النقدین. این که میگه عرش متعین از نقدین نیست، ایشون اشکال کرده بر شهید و علامه به ان الحقوق المالیه. منظور از حقوق مالیه چیه؟ یعنی یک حقی که، یا یک مثلا ضمانتی که به سبب تلف یک مال برای تالف ایجاد میشه، حالا یا تلف الجزء یا تلف الکل. انما یرجع فیها الی النقدین، در حقوق مالیه درش نقدین ملاکه. فکیف الحق ثابت به اعتبار نقصان فی احدهما؟ اون وقت چطور میشه که در بیع صرف، چون بحث علامه و شهید در بیع صرف بود، چطور میشود در بیع صرف که اصلا مختص ذهب و فضه عیبی پیدا بشه، بشود رجوع به غیر نقدین بشه؟ فکیف الحق ثابت، حقی که ثابته به اعتبار نقصان فی احدهما. وقتی بحث بیع صرفه، نقصان احدهما هست، وقت بقول معروف اینا خودشون همه دارو درمانشون رو میارن میشه نقدین، حالا ندارن خود نقدین برن میشه یکی دیگه. و یمکن رفع هذا الاشکال به ان المضمون بالنقدین، چیزی که به طلا و نقره مضمونه، این گروه و این دسته هست، هی الاموال المتعینه المستقره، مستقره مال، اونم متعین که مستقر باشه. خب حالا ما نهنفی هیچ کدومو نداریم، و ثابتو هنا لیسه مالن بزن. اونی که اینجا ثابته اصلا مال نیست. اون ثابته هنا چیه؟ همون ضمانتی که به واسطه یه عیب بایع پیدا میکنه. اینجا گفتیم مال نیست، بایع یه حقی بر مشتری یه حقی بر بایع پیدا میکنه، چون این عیبه و باید حداقل یه مقداری از پول رو برگردونه، ولی اون پولی که مشتری داده از قبیل داعی و انگیزه بوده، نه به عنوان این که مقابل وصف صحت قرار بگیره. پس در حقیقت بایع بدهکار مالی نیست به یه معنا، یعنی مال در ذمه او ثابت، و الا اگر قرار بود مال در ذمه او ثابت بشه، بطل البیع فیما قابله من الصحیح، اون مقداری که در مقابل وصف صحت باید باطل بشه بید. یعنی اون مقدار باید اصلا از اول بایع مالک او نشده باشه، پس بیع نسبت به او باید باطل باشه. لعدم وصول عوضهی قبل از تفرجه. چرا؟ عرض کردیم دیروز تو متن عبارت اون بزرگواران هم گفتیم، گفتیم در بیع صرف قبض شرط صحت بیع، که المجلس باید قبض بشه قبل از تفرقه، یعنی این تلاشو بده اونم نقرشو مثلا بگیر. خب حالا اگر فرض کنید معامله نسبت به بعض ثمن باطل باشه، یعنی در حقیقت بعض ثمن قبض نشود، پس قبض صورت نگرفته، پس بی باطل، لعدم وصول عوضهی، یعنی عوض ما قابله من الصحیح قبل التفرق. پس چیه معادله؟ خیلی خوب، بالاخره قبض نسبت به این بعد صورت نگرفته. بله خیلی خوب، بطل البیع فی ما قابله من الصحیح، حتی این هم اگر باشه باید، در حالی که کسی نگفته باطله، ما اینشو الان فعلا کار نداریم، ولی برای منظور ما همینقدر که میخواد بگه این مال فی الذمه نیست کافیه، میگه اگر مال فی الذمه بود باید حداقل در ما قابله من الصحیح بی باطل میشد، در حالی که نشده، نشون میده مال مال فی الذمه نیست. پس چیه؟ میگه و انما هو حق، این یه حقی که لو اعمله، اگر اعمال بکند این حق را، جاز له مطالبه المال، مشتری میتونه مطالبه مال بکنه، مال نیست اما اگر این حق را اعمال بکنه جاز له مطالبه المال. فاذا اختار العرش من غیر النقدین، پس اگر آمد عرش را از غیر نقدین اختیار کرد، ابتداعا و رضی به الاخر، فالمختار نفس العرش، یعنی اینی که مشتری اختیار کرده خود عرشه، این بحث ترازی ها، بحث ترازیش بارام گفتم اگر ترازی باشه از نداره، ولی مسئله اینه که ملاک نقدینه، تعین داره از نقدین بپردازد الا اینکه با رضایت طرفین از غیر نقدین بده، لا عوض عنه، اونی که الان مشتری اختیار کرده از هر کی و اون بایع هم قبول کرده، این خود عرشه، نه اینکه عوض العرش باشه، نعم للآخر الامتناع منه، بله دیگری میتواند امتناع کند. یعنی چی؟ مثلا مشتری بگه من آقا غیر ذهب و فضه میخوام، من گندم میخوام، اگر یه همچین درخواستی بکنه بایع میتونه امتناع کنه. چرا؟ چون اونی که متعینه بر بایعه چیه؟ نقدینه. در غیر نقدین دیگه تابع توافق طرفین، لعدم تعینهی، یعنی لعدم تعینه غیر نقده علیه علال آخر، کما ان لذل خیار مطالبت نقده فی غیر هذا المقام، چنانچه برای ذل خیار یعنی مشتری، تو این مثالی که حالا تا حالا میگفتی مطالبه نقده این است، فی غیر هذا المقام، فی غیر هذا المقام یعنی فی غیر بیع صرف، در غیر بیع صرف صاحب خیار یعنی مشتری میتواند چی؟ نقدین را طلب بکنند. برای چی؟ چرا در غیر بیع صرف؟ چون گفتن در بیع صرف طلب عرش از نقدین مبتل بیع میشه به یه معنا، و ان لم یکن للآخره الامتناع حین اذن، اگر که دیگری نمیتونه وقتی که این مطالبه نقدی میکند امتناع بکنه. و بل جمله فلیس هنا شیء معین ثابت فی الذمه، اینجا یک شیء معین ثابت فی الذمه نیست تا اشکال محقق وارد بشه. یعنی چی؟ یعنی آقای محقق گفتن آقا خود نقدین همه جا مرجع رجوعن، همه به نقدین رجوع میکنن در ضمانت ها، و حالا اینجا در بیع سر نقدین برن کنار. مرحوم شیخ فرمودن پاسخ محقق ثانی را که نه، مضمون به نقدین یه خصوصیاتی باید داشته باشه، مال معین ثابت فی الذمه باشد، و اینجا حق مال نیست، معین نیست، ثابت فی الذمه نیست. لذا اشکال محقق ثانی به این بزرگان وارد، الا ان الدفع غیر النقدین يتوقف على رضا ذی الخيار. بله، اگر غیر نقدین، از غیر نقدین بخواد داده بشه اشکالی نداره، ولی این متوقفه در چیه؟ قاعده اینه که از نقدین داده بشه. از این قاعده بخواد عدول بشه دیگه بسته به توافق طرفینه. و یکون نفس العرش، اون وقت اینی که الان اینجا داده میشه چیه؟ خود عرشه. به خلاف دفع نقدین، فانه اذا اختیر غیرهما، اگر اختیار بشه غیر نقدین، لم يتعین للعرشیه. در مورد نقدین، اگر غیر نقدین اختیار بشه این متعین برای عرشیت نیست، اما اینجا رو میگه خود عرشه. البته این به خلاف مخالف فرمایش قبلیشونه، در صفحه قبل دیروز خوندیم فرمودن الا ان یترازا علی غیره ما، اگه قرار شد بر غیر نقدین توافق کنن، گفتن این چیه؟ این من باب الوفا اول معاوض، یعنی دیگه خود عرف نیست. الان اینجا فرمودن که یکونو نفس العرش، این یکونو نفس العرش با اون مطلبی که دیروز گفتن با هم تعاقد داره. دیروز گفتن این یا از باب وفاء به دینه اگر بر غیر نقدین توافق کنن، یا از باب معاوضه، یعنی نفس العرش نیست. امروز الان اینجا میگن این نفس العرش، اینه که به نظر تحافظ میاد. خب ثم انه، بحث بعدی اینه که آیا امکان این مطلب هست که یک جایی عرش به اندازه ثمن بشه؟ مثلا کسی مالی را خریده است به 1000 تومان، ثمن این مال و مبیع 1000 تومان، فاذا این مبیع دارای عیب بود، آیا میشه صورتی را تصویر کرد که عرشی را که بایع به مشتری بده به اندازه ثمن باشه؟ یعنی چی؟ یعنی 1000 تومان به مشتری پس بده، حالا پس تعبیر پس به کار نمیبریم، آیا میشه چنین چیزی تصویر بشه یا نه؟ خوب دقت بفرمایید. مرحوم شیخ میفرماید که چنین چیزی تصور نمیشه. نمیشه ما یه چیزی را فرض کنیم عیب داشته باشه که وقتی بایع میخواد عرش او رو بده به اندازه همه ثمن مجبور بشه به مشتری برگردونه. چرا نمیشه؟ این مگر چه اشکالی داره؟ میفرماید این از دو حال خارج نیست، یا این مبیع مالیت داره یا نداره.
اگه مالیت نداشته یه چیز بی ارزشی بوده، پس بی از اول باطل بوده. مشتری 1000 تومان داده برای چیزی که مالیت نداشته، پس بی از اول باطل. اگر مالیت داشته پس بالاخره یه مقداری ارزش مالی داشته. درسته مشتری 1000 تومان داده، ولی بالاخره یه 100 تومان 200 تومان 300 تومانی میارزیده. خب الان که بایع بخواد عرض بده، طبیعتا اون مابه تفاوت رو باید جنبان کن. پس نمیشه تصویر کرد جایی که عرض مستوعب قیمت مبیع باشه، مستوعب ثمن باشه. این به حسب قائل. لکن یه موردی را مرحوم شیخ می فرماید بله، یه جوری یک جایی می شود تصویر کرد که عرض مستوعب قیمت ثمن باشه. خوب دقت کنید کجا. پس قاعده اینه که عرض نمیتونه به اندازه ثمن باشه، اصلا نمیشه تصویر بشه الا در یک فرض. اون فرضی که استثناء شده که میشه عرض به اندازه قیمت ثمن باشه کجا؟ میفرماید جاییست که عیب بعد البیع و قبل القبض حادث بشه. مشتری چیزی را بخره، موقع بیع سالم بوده، اما بعد از آنی که عقد بیع واقع شد و قبل از آنی که این را قبض بکنه، این عیبناک عیبدار شد. و عیبش هم به گونه ای بود که مبیع را از مالیت ساقط کرد. استاد ما مرحوم آیت الله پایانی مثال می زدن اینجا، می فرمودن مثل گلابی که بوش از بین بره. گلاب بوش از بین بره دیگه مالیتی نداره دیگه، اما ملکیتش از بین نمیره. یعنی این گلاب رو خرید، حالا بعد از بی بوی این گلاب از بین رفت، اینجا ملکیتش باقیه، این ما این ما ملک این شخصه اما مالیتی نداره. خب اینجا عرض به حضور شما در این مسئله که البته رو این مبنا که ما بگیم این باعث انفساخ عقد نمیشه، چون یه بحثی هست که اگر مبیع بعد البیع و قبل القبض تلف شد، این بیع عقد منفسخ میشه. باید یه معامله جدید روی مبیع جدید انجام بده. خب اینجا اگر این را عرض به حضور شما ملحق به تلف کردیم، گفتیم همانطوری که تلف بشه عقد منفسخ میشه، اینجا هم این عیب در حقیقت مثل تلف و سبب انفساخ عقد میشه. اون که هیچی، اصلا از بحث ما خارج میشه. فرض کنیم عقد به قوت خودش باقی باشه، این مبیع هم از مالیت افتاده اما ملکیتش از بین نرفته، این ملک مشتری هیچ مالیتی هم نداره، اینجاست که اون وقت عرشی که باید بایع بده به اندازه چیه؟ ثمن. پس در یک صورت میشه تصویر کرد، اما در عیب قبل العقد و قبل البیع نه. این مال عیب چیه؟ ها؟ بعد العقد. پس قاعده اینه، عرش نمیتواند مستوعب ثمن باشه الا در یک صورت که صورتشو عرض کردیم. این نظر مرحوم شیخی. اما مرحوم علامه فرمایشی کردن که برخلاف نظر شیخ، مرحوم علامه میفرماید، علامه میفرماید حتی در عیب متقدمه بر بی، عیب قبل از بی هم میشه تصویر کرد عرش مستوع ثمن را. حالا این بکنم تا برسیدون. نعم بله، ثم انه قد تبین من ما ذکرنا فی معنی العرش انه لا یکون الا مقدارا مساویا لبعض الثمن. با این تعریفاتی که ما کردیم، عرش فقط یه مقدار مساویه با بعض ثمنه. ولا یعقل ان یکون مستغرقا له، نمیتونه مستغرق ثمن باشد. لا یعقل ان یکون این عرش مستغرق و مستوعب للثمن، یعنی همه ثمن رو در بر بگیرد. لان المبیعه، چون این معیب، لان المعیب اینی که خریده و عیب داره، یا مالیت ندارد ان لم یکن من ما یتمول و یبذل فی مقابله شیء من المال. اگه اینقدر اینجوری است که اصلا مالیت نداشته باشه، این که اصلا بطله بیعه، بیعش اصلا باطل. و الا، یعنی و ان کان من ما یتمول، اگر به اندازه‌ای بوده که مالیت داشته، فلا بد من ان یبقى له من الثمن قسط، پس حداقل اینه که یه مقداری مالیت داشته، یه بخشی از ثمن در مقابل او قرار گرفته. پس نمیشه همه ثمن باشه عرش، حداقل یه 100 تومن 200 تومنی میارزه. نعم ربع ما یتصور ذالک، ذالک یعنی چی؟ عرش مستوعب ثمن. میشه یه جایی رو فرض کرد عرش همه ثمن رو فرا بگیرن. کجا؟ فی ما اذا حدث قبل القبض، حدث این عیب بعد البیع و قبل القبض، بعد البیع و قبل القبض. خب او فی زمان الخیار، یا در زمان خیار مشتری، بالاخره مشتری خیار حیوان یا هر خیاری به حال در یک مدتی خیار داره، تو اون زمان خیار عیب پیدا بشه. خب دیگه اصلا قبض مبیع توسط مشتری، اصلا بحث در اون نیست، بحث در عیبیست که در مبیع پیدا بشه، بحث در عیبیست که در مبیع پیدا بشه. حالا اون میخواد شده باشه میخواد نشده باشه، چون صحت بی که بی چی؟ اونو ما قبول نکردیم دیگه، گفتیم ظاهر روایت اینه، توجه دارید؟ ما اینو قبول مرحوم شیخ قبول نکردن اینو. ببینید او فی زمان الخیار اذا حدثه، این عیبون فاعل حدث است، عیبون که یستغرق للقیمه، قیمت را یعنی مبیع را از مالیت میندازه. عیبی که استغراق قیمت میکند یعنی چی؟ این عبارتون اخرای عیبیه که اصلا مبیع را از مالیت ساقط میکنه. البته مع بقاء الشیء علی صفة التملک، خب ملکیتش از بین نرفته، مالیت از بین رفته، و یه مبنایی رو باید بسازید بناءً علی ان مثل ذلک، مثل ذلک یعنی چی؟ مثل این عیبی که مستغرق قیمته، غیر ملحق به تلف، این ملحق به تلف نباشه، مثل تلف نباشه، حکم تلف رو نداشته باشه، در چی؟ انفساق العقد به، در انفساق عقد به سبب این تلف. چطور اگر تلف پیدا بشه قبل القبض این موجب انفساخ عقده. اگر کسی بگه عیب مستغرق قیمت هم مثل تلفه، یعنی موجب انفساخ عقد میشه، دیگه اصلا جای این بحث نیست، دیگه عقد از بین رفته. اما اگر کسی بگه نه عقد به بین نمیره، اون وقت اینجا میشه تصویر کرد عرش مستوعب قیمت، بل یأخذ المشتری عرش العی و هو هنا مقدار تمام ثمن. عرش در اینجا میشه مقدار همه ثمن. خب حالا آیا این صورت درسته یا نه؟ ها؟ آیا میشه این تصویر رو کرد؟ آیا واقعا میشه گفت عیب قبل القبض، گلابی که قبل القبض بوش از بین رفته؟ این واقعا اصلا مثل تلف سبب انفساخ عقد نمیشه؟ این که بگیم نشه مشکله. میگه لکن عدم الهاقهی، عدم الهاق چنین عیبی، عیب مستغرق قیمت، مستوعب ثمن، این که این ملحق به تلف نشه مشکله. ملحق به تلف نشه در چی؟ در این که سبب انفساخ عقد بشه. بناءً علی ان العیب اذا کان مضمونا علی البایع، بنابر این که عیب اگر مضمون بر بایع باشه، چه عیبی مضمون بر بایع؟ عیب بعد البیع و قبل القبض، عیب فی زمن الخیار، این عیب هاست که بایع ضامنشه. عیب اگر مضمون بایع مضمون بر بایع باشه، یعنی بایع ضامن عیب باشه، این گویا چیه؟ گویا در ملک بایع حادث شد. عیبی را که بایع ضامن باشد، گویا در ملک بایع حادث شد. از کجا میگی؟ چرا میگید عیبی که بایع ضامنش باشه گویا در ملک بایع حاضر شد؟ میگه به مقتضا قوله علیه السلام این حدث بالحیوان حدثون، اگر یک عیبی به حیوان حادث شد فهو من مال البایع حتی ینقضی خیاره، تا زمانی که خیار مشتری منقضی بشه این از مال کیه؟ بایع. پس هر عیبی را که بایع ضامن اوست، کان هذا العیب کانه حدث فی ملک البایع، هر عیبی که بایع ضامن اوست کانه در ملک بایع حادث. خب یعنی یا عرض به حضور شما مثل این است که قبل العقد حادث شده. چطور اگر قبل العقد در این مال عیبی حادث می شد، مال کی بود؟ از ملک بایع بود. اگر در زمان خیار یا قبل العقد حادث بشه، ولو بی واقع شده، اما که انه به مقتضای این روایت این حدث حدثون فهو من مال البایع، به مقتضای این روایت مثل اینه که کی قبل از عقد این عیب واقع شده. چطور اگر قبلش بود از مال بایع بود؟ نه ضامن، اونجا نمیگیم من ملکه. اگر قبل القبض باشه میگیم این عیب حادث شده، بایع نسبت به این چیه؟ ضامن. تلف، نه این عیب، بحث ما در عیبه. تلف را صاحب من مال بایعی که ضمانت رو ثابت میکنن و اصلا بعضیه که میگن باعث انفساخ. اینجا چی؟ اینجا عیب در بعد البیع واقع شده، ولی مثل عیب قبل العقد. چطور اگر عیب قبل العقد بود از ملک بایع بود؟ اینجام چیه؟ از ملک بایع. والمفروض انه اذا حدث مثل هذا فی ملک البایع کان بیعه باطلا، اگر عیب قبل بی حادث بشه خب یا تلف بشه این بی چی میشه؟ باطل میشود. عیب مستغرق ثمن ها که عیب کلی نه یه عیب جزئی. اگر عیب مستغرق ثمن یعنی گلاب قبل از بی بوش از بی بره قبل از بی، این بی چیه؟ لعدم کونهی متمولن یبذل به ازائهی شیئون من المال، برای اینکه این متمول نیست تا در ازائه او چیزی از مال پرداخت بشه. خب پس اگر قبل العقد در ملک بایه عیب مستغرق ثمن پیدا بشه بی چیه؟ باز خب حالا که این عیب مستغرق ثمن بعد البی واقع شده ولو قبل القبض، اما بعد البی که واقع شد کأنه حدث فی ملک البای، این میخوان بگن در حقیقت موجب انفساخ عقد، در حقیقت مثل تلف هست در انفساخ، یعنی حتی این صورت را هم ایشون گویا مرحوم شیخ قبول نمی کن. یعنی یه راهی اول باز کرد یه جایی پیدا بشه عیب مستغرق ثمن درست بشه که اونم محل اشکال شد. فیجب الحکم بانفساخ العقد اذا حدث بعده بعد العقد مضمونا علی البایه. اینا فرمودید در حالی که مضمون بعد. خب باز دوباره برمیگردم به حرف اول، ببینید مراحل فرمایش مرحوم شیخ. اول فرمودن که تصور عیب مستغرق للثمن نیست، نمیشه، امکانش نیست عیبی پیدا بشه که همه ثمن رو در بر بگیره و عرفی باشد که بخواد معادل کل ثمن باشه. بعد یه صورتی را تصویر فرمودن، عیبی که مفوت مالیت باشه ولی ملکیت به قوت خودش باقی است. بعد اشکال کردن، اینها فرمودید اشکال کردن که نه این نمیشه چنین عیبی را تصویر کرد چون این در حقیقت موجب انفساخ عقده، اینم مثل تلفه سبب انفساخ عقده. دوباره الا ان یمن ازاله، دوباره برمیگردن به حرف اول، یعنی تصویر عیب مستغرق للثمن را درست میکنه. چطوری؟ میگن الا ان یمن از ذالک، و بگیم اینجوری بگیم ان زمانه علی البایه، چی گفته عیب مستغرق للثمن بعد البی مثل این است که از ملک بایه واقع شده، در ملک بایه واقع شده، چی گفته این حرفو؟ این عیبی که بعد البی حادث میشه با تلف فرق داره، از یه جهت مثل تلف هست اما از یه جهت مثل تلف نیست، از این جهت که بایه ضامن تلفه خب اینم ضامن میشه، اما از این جهت که تلف سبب انفساخ عقده مثل تلف نیست. عیب کلی مثل از بین رفتن بوی گلاب سبب انفساخ عقل نمیشه، چی گفته؟ فقط مثل مسئله تلف ضامن بایه. ببینید و ان زمانه علی البایه، زمان عیب مستغرق قیمت که بر عهده بایه، این موجب حکم یا موجب للحکم ها به کون درکهی علیه، درک و جبران و تلافی او بر بایه، فهوه به منزلت الحادث قبل البی فی هذا الحکم. پس این عیب مستغرق ثمن، فهوه این عیب مستغرق ثمن به منزله حادث قبل البی، به منزله عیبی است که قبل البی حادث بشه، اما لا مطلقا بلکه فی هذا الحکم. فی هذا الحکم یعنی در کدام حکم؟ این که کون درکهی علی، این که جبران باید بکنه، این که خسارت رو باید جبران بکنه، در این جهت مثل تلفه. لا مطلقا یعنی چی؟ یعنی در مسئله انفساخ عقد مثل تلف نیست. یعنی اینجور نیست که حالا که تلف موجب انفساخ شده، این عیبم موجب انفساخ بشه.
حتی ینفسخ العقد بهی، به این عیب، عیب مستغرق للثمن، و یرجع هذا الملک الموجود الغیر المتمول الى البایه، و رجوع بکند این ملک موجود غیر متمول به بایه. بل لو فرضنا حدوث العیب على ال...
این دو خط رو وقت داریم میزن. نه اینا میگن راه بسته میشه هر دفعه میخوان برن. بسیار باشه، این دو خط رو بزن.